عجیبید. فرعون دید عجب، اگر خواسته باشه موسی پخش بشه تو شهرها، تو هر شهری اساسشو بندازه اجدا بشه، او شهر هم ایمان میارن. اینا اگر برون ایورور این بدتر میشه، اینو چه بهش باید بکنیم؟ گفت خیلی خوب، پس ما هم بفرستیم تو شهرها که تبلیغات چون موجش همه جا گرفته بود، بگیم بابا اینا یه گروه کمی هستن، اینا اخلالگرن، اینها سوء قصد دارن، میخوان با سحر و جادو زمین شما رو بگیرن. ما هم یه جنگ روانی را بندازیم، تبلیغاتی علیه اینا بکنیم. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، یعنی فرعون از این حرکت آگاه شد، فوری به شهرها مأمور فرستاد تا مردم گردآوری کنن و به مردم بگن که ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون، اینا که موسی میگه و یاران موسی، لشرذمتون قلیلون، شرذمه یعنی گروه محدود که از اصل جدا شده، اینا انشعاب پیدا کردن، اینا جز ما بودن، یک گروهی بودن از ما جدا شدن. قلیلون عددشون هم قلیل کمه. و انهم لنا لغائظون، اینها نسبت ما خشم و نفرت دارن، اینا دست ما عصبی هم ناراضی، همین یه مشکل بود، همه ما رو دوست دارن، فقط یه چند نفرن که لغائظون، یعنی غیظمان دارن. و انا لجمیع حاضرون، ما جمعیت انبوهی هستیم، اونا قلیلون، ولی به اونا میگه قلیلون، به خودش میگه جمیع حاضرون، ما یه جمعیتی هستیم، حاضر یعنی حاضر با دالزال، یعنی ما آماده دفاع هستیم. اینا یه جمعیتی کمی هستن، ما جمعیت انبوهی هستیم، مسلحیم، تارمار میکنیم، در حمله نظامی نابود میشن. این گروه تبلیغاتی فرعون پاشد تو شهرها را افتاد. فاخرجناهم من جنات و عیون، اینها را از باغها و چشمه ها و کنوز و مقام کن، ما اینها را از باغها و چشمه ها و گنج هایی که داشتیم و قصرهای مجلل اینها را بیرون کردیم. خب آیه 59 چی میگه؟
كذلك وأورثناها بني إسرائيل،
این سنت مانه که یه گروه رو میبریم یه گروه جاشو میذاریم. کذالکه یعنی اینطور، برنامه ما اینه که وأورثناها بني إسرائيل، ما اونها رو نابود میکنیم، بنی اسرائیل رو وارث اونها میکنیم. فأتبعوهم مشرقین،
فأتبعوهم مشرقین،
وقت طلوع خورشید سپاه فرعون به تعقیب اونها اومد. شب موسی نیروهاشو برداشت از منطقه رفت بیرون، اول صبح هم فرعون لشکرشو تعقیب لشکر گروه موسی هم فت با اون مشتقین. معلوم میشه که کارهای انبیا لحظه به لحظه زیر نظر خداست. خدا بهش گفت این رقمی انجام بده، شب باشه نیروهای مؤمنت باشن، شبونه حرکت کن، خبرم بد میدم که فرعون لشکر تهیه کرده بره که حمله نظامی کنه، پس شما نیرو رو بده برو. شب موسی نیروهاش حرکت داد، اول آفتاب هم فرعون اونا رو تعقیب کرد. کجا رسیدن به هم؟ لب آب، لب دریا به هم رسیدن. چه موسی دید عجب، جلوش دریاست، پشت سرش لشکر دشمن. خدا گفت نترس، بد میگم چه کن. فلما ترا الجمعان، در برخورد این دوتا نیرو لب دریا، تا اینجا آیه 60 شد. آیه 61 به بعد و انشاءالله جلسه بعد میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
و لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي
پرسیدم اینجا گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم
بسم ربک الذی خلق
اینجا رادیو قرآن
ترین تلاوت های قاریان مشهور جهان
قله های تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشایشگر مهربان شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام علیکم وقتتون بخیر باشه به قله های تلاوت خیلی خوش آمدین امیدوارم که در پناه قرآن باشید هر جا که هستید امروز میخوایم با یک استادی همراه بشیم که بارها به ایران سفر کرد او رو خوب میشناسیم تلاوتاشو بارها شنیدیم و دیدیم استاد عبدالفتاح تاروتی
بسم الله الرحمن الرحیم
اولین قله تلاوت استاد تاروتی آیت شریفه سوره مبارکه نجم هست آیت 39 تا آخر و همینطور آیت 1 تا 17 سوره مبارکه قمر به مدت 23 دقیقه
والمؤتفكة أغوى فغشاها ما وشاف بأي آلاء ربك
تلاوت که فیلمش هم در فضای مجازی موجود هست و میتونید اون رو نگاه بکنید یک محفل پرشوره که در 4 ژوئن 2015 میلادی در یک محفلی در استان غربیه شهر سنته روستای کرما اجرا شده یه فراز دیگه ازش بشنویم
وَلَا تَبَقُونَ
قمر.
استاد تاروتی بارها به پاکستان سفر کرد. یکی از تلاوت‌های استثنایی و کم نظیر ایشون تلاوتی است که در سال 2009 میلادی در پاکستان اتفاق افتاد. تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 83 تا آخر و سوره انفطار به مدت 28 دقیقه. چقدر شبیه قصص انفطار استاد شهات بود، همون تلاوتی که در اصفهان اجرا کرد. در این تلاوت استاد تاروتی شدیداً تحت تأثیر شهات بوده. یه وقتایی آدم یه جاهایی از این تلاوت احساس میکنه که کاملاً داره شبیه شهات تلاوت میکنه. تاروتی از سفرهایی که به ایران داشت صحبت میکنه. میگه که با گروهی از قرا خدمت رهبر انقلاب رسیدیم. آقایون منو معرفی کردن، گفتن آقا ایشون آقای تاروتی هستن از مصر. رهبر انقلاب فهمودن که بله من ایشونو میشناسم، تلاوتاشو دنبال میکنم. بعد از تلاوت هم توی محفل باز خدمتشون رسیدم و رهبری فرمودند که تلاوت خیلی خوب، تأثیرگذار و محزونی بود آقای تاروتی، اشک ما رو جاری کردی. قله تلاوت بعدی استاد تاروتی در سال 1383 در مصلای بابل اجرا شد. ایشون سوره تقابن رو تلاوت کرد و بعد از اون هم آیات 1 تا 14 سوره مبارکه طارق به مدت 26 دقیقه.
ما
قله تلاوت بعدی استاد تاروتی تلاوت سوره مبارکه زمر آیه 73 تا آخر و 17 آیه اول سوره مبارکه غافر هست به مدت 41 دقیقه. این تلاوت رو در سال 2018 میلادی در مصر اجرا کرده. فرازی از این تلاوت زیبا رو با هم بشنویم. آخرین فراز از آخرین برنامه قله های تلاوت استاد تاروتی رو اختصاص بدیم به یکی از تلاوت های پرشور ایشون در پاکستان. سال 2009 میلادی یک محفل قرآن در پاکستان با حضور هزاران نفر از دوستداران تلاوت برپا شده. در این تلاوت که فیلمش هم در فضای مجازی هست، جمعیت دور استاد تاروتی حلقه زدن و وقتی که ایشون فرازهایی رو با نفسهای بلند تلاوت میکنه، این جمعیت از جا بلند میشن، دستاشون رو بلند میکنن و یک صدا تکبیر میگن با هم دیگه. ایشون در این محفل سوره مبارکه جمعه رو تلاوت کرد، آیات 9 تا 11. بعد از اون هم سوره زها، شرح و سوره مبارکه کوثر به مدت 30 دقیقه. فرازی از این تلاوت رو با هم بشنویم. امیدوارم که از قله های تلاوت استاد تاروتی لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر از همتون التماس دعا دارم. یا الله، خدا نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها شهدا و حفاوا فتزید ورودا و تلاوا و تراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدر.
وفي حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه و تشکر فراوان از دوستانی که پاسخ ما رو اجابت کردن، تشریف آوردن. دوستان نوجوانمون در خدمتشون هستیم با برنامه صدف. انشالله که بتونیم سوالات ذهنی شما شنوندگان عزیز رو پاسخگو باشیم. بفرمایید دوستان.
سلام، فاطمه روحانی هستم، 18 ساله.
بله بفرمایید.
سلام، سوگند قربانی هستم، 20 ساله.
سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت به ترین یار و قرین است. و شو یک لحظه غافل خواهر من، که چشم خائنان اندر کمین است.
بترس از گام کش در راه شیطان، بسی آزاده
جوابت بهتری یار و قرین است. مشو یک لحظه.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم با طرح سوالاتی که دوستانمون دارن.
من خیلی توجه کردم، دیدم توی ما بعضی از احکام خیلی چیزامون به عرف بستگی داره. یعنی میگن اگر عرف بود مثلا جایز انجام بشه یا نه. خواستم ببینم این عرفه توی حجاب چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. یعنی حالا مثلا اگر قبلا عرفی بوده که مو پوشونده بشه، الان عرف خیلی اینطوری نیست، از احکام حجاب کم میشه، یعنی از اون مقداری که واجب پوشانده بشه.
خب ببینید دوستان، خدمتون عرض کنم که بله، عرف، فرهنگ، خدمتون عرض کنم ملیت ها تأثیر داره، اما این از اصل قانون کم نمی کنه. از اصل مسئله کم نمی کنه. ببینید، ما یک حدود واجبی از حجاب رو داریم که یک اصل قرآنیه، یک برهان و دلیل قرآنی داره برای ما، پس ما از اون قانون تخطی نمی کنیم. اما اینکه به عنوان مثال در اجرای این حجاب ممکنه مثلا فرض کنید فرهنگ نقش داشته باشه، ممکنه، قطعا فرهنگ نقش داره. به عنوان مثال افرادی که چادرهای گوناگون با ملیت‌های مختلف سر می‌کنن، چادری که در کشورهای اروپایی آمریکایی سر میشه، چادری که در کشورهای افریقایی سر میشه، چادری که در کشورهای آسیایی از جمله ایران، یا مثلا فرض بفرمایید بین اعراب مثلا در کشورهای عربی به عنوان مثال لبنان، مثلا عربستان، سوریه، عراق یا جاهای دیگه، خب ما پوشش‌های متنوعی رو می‌بینیم. ببینید اون فروع مسئله تابع عرف جامعه است، اما اصل مسئله تابع عرف جامعه نیست. باز یه مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید توی عبادات دیگه، توی واجبات دیگه باز ما همین مسئله رو داریم، یعنی فرهنگ ها نقش دارن، عرف جوامع نقش داره، اما این به اون معنا نیست که ما بگیم وقتی آیات قرآن میفرماید بانوان دختران حجاب داشته باشن الا مثلا صورت و دست ها تا موج وجه و کفه، خب مثلا حالا توی جامعه یه مدتی بیان فرض بفرمایید که کاملا موهای جلوی سر خانم ها مشاهده بشه، پس بگیم از این به بعد چون در جامعه ما عرف جامعه به این شکل بود، پس از این به بعد حجاب در ایران به این شکل خواهد شد. اینطور نیست. یعنی قوانین ثابته، اون چه که با عنوان اصول مطرحه، اصل مسئله است، اون ثابته، اون رو نمیشه تغییرش کرد. جزئیاتش و فرعیاتش میتونه تابع فرهنگ جامعه و عرف جامعه هم باشه.
استاد مثلا الان گریمایی که انجام میدن چطوره؟ آیا جزء عرف محسوب میشه چون واسه کارشونه یا نه؟ یا مثلا فرق میکنه؟ مثلا چون الان آرش کردن توی خیابون خب مشکل ایجاد میکنه، ولی خب گریم چطور؟
خب این اولا که یه سوال تخصصیه، یقینا باید افرادی که توی چنین کاری هستند، حالا تو رسانه هستن، حتما باید نظر مراجعشون رو اطلاع پیدا بکنن. اما واقعیت مسئله تو امور کلی به این شکله که اگر حکم زیبایی براش بار بشه، یعنی اون چه که تمام مراجع نقل می‌فرمایند از فرمایشات معصومین، اینه که اگر اون زیبایی خانم‌ها رو افزایش میده، زیبایی طبیعی خانم‌ها رو یه جورایی زیبایی مصنوعی به خانم‌ها میده، خب این طبیعتاً ایراد داره. اما اگر صرفاً حکم گریم داره، یعنی گریم یه جوری که به عنوان مثال چون بودیم توی مثلا صحنه‌های رسانه تلویزیون و رادیو، ببین به این شکله، مثلا جوری گریم می‌کنن که شما این نور مثلا بازخورد نداشته باشه، یه جوری که شما مخاطبی که شما رو در رسانه می‌بینه یک چهره تاریکی از صورت شما رو نبینه. پس اولا یه امر تخصصیه، دوما استعلامی از مراجع تقلید باید گرفته بشه، و سوما عوامل افزایش زیبایی های کاذب و مصنوعی خانم ها رو نباید در پی داشته باشه.
استاد ببخشید، یه سوالی که اینجا بر من پیش میاد اینه که مثلا میگن شما جدای از حالا حجابی که دارید، یه سری چیزایی که استفاده میکنید تو پوشش، مثل روسری که زیر چادر پوشیده بله. میشه، نباید حالت زینتی داشته باشه. میخوام ببینم که با توجه به این عرفی که فاطمه جان گفتن، این زینت رو با چجوری باید تشخیص بدیم و حالا با عرف با هم بالانسش کنیم؟
ببینید، یه پاسخش اینه که اساساً پوشش خانم‌ها، پوشش دختران جوان ما باید پوشش جذاب نباشد. خب این پوشش جذاب هم به رنگ برمیگرده، یعنی مثلا رنگای جیغ نباشه. به عنوان مثال مثلا فرض بفهمید روسری قرمز نباشه، روسری نارنجی جیغ نباشه. ما اینا تو روانشناسی داریم، تو روانشناسی رنگ‌های پرجاذبه رو داریم، حتی دستبندی شده که اساساً نوع رنگ‌ها، فلسفه رنگ‌ها به چه شکلیه. مثلا رنگ آرامش داریم، رنگ هیجان داریم، رنگ خدمتون عرض بکنم که رنگ دافعه داریم. اساساً چرا به ما گفتن، روایت داریم از پیامبر خدا که تا میرسه با امام، به امامان معصوم ما نقل قولش از امام صادق علیه السلام فراوانه، از امام باقر علیه السلام فراوانه، که خانوم ها وقتی در سطح جامعه ظاهر میشن رنگ های تیره، یعنی به قول معروف چادرشون، عباشون رنگ تیره باشد. حالا عموما رنگ مشکی چون اون جاذبه رو اصلا نداره، یعنی یک خانوم با یه وقاری در سطح جامعه حاضر میشه که نقش اجتماعی او آشکار میشه. یعنی دیگه خانوم ها در محیط جامعه نباید جاذبه جنسیتی داشته باشن.
خب این چرا برای آقایون صدق نمی‌کنه؟
اصلا به این معنی نیست که ما برای آقایون اینها رو نداریم. یعنی آقا اجازه داره هر جور دلش میخواد لباس بپوشه بیاد جامعه؟ هرگز. ما آیات رو گفتیم، یعنی آیاتی هستن که دلالت بر نوع بکنم رفتارهای اجتماعی مردان رو داره، پاکدامنی مردان رو داره گوشزد میکنه، نوع سخن گفتنشون رو داره یادآوری میکنه.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
طبیعتا تو نوع پوشش هم به همین شکله، یعنی واقعا به این معنا نیست که آقایون هر جور دلشون بخواد لباس میپوشن و میان بیرون. ببخشید با عرض پوزش، اگه آقایون هر جور دلشون بخواد لباس بپوشن بیان بیرون، مثلا فرض بفرمایید الان تو جامعه خود ما باید طیف مردان با هر سلیقه‌ای که دلشون میخواد بیان بیرون، واقعا اینجوری شما مشاهده میکنید تو جامعه؟ واقعا اینجوریه؟
نه
بله. ببینید محدودیت نوع انتخاب لباس پوشیدن آقایون نسبت به خانوم ها محدودیتشون کمتره، تو رنگ ها محدودیتشون کمتره، ولی واقعا برای آقایون از بعد اجتماعی برازنده است. مثلا یه آقای یه مسئولیتی داره، اصلا کارمنده، اصلا معلمه، اصلا کارگره، یعنی میخوام بگم تو هر سمت اجتماعی شما میتونید رو بررسی بکنید، یا مدیر یه مجموعه است. این آدم مثلا یه لباس رنگ جیغ بپوشه بیاد بیرون، یعنی ناخودآگاه اطرافیان او یه نگاهی بهش میکنن که فردا دیگه اون لباسو نمیپوشه. پس اصلا تصور ما این نباشه که این محدودیت ها فقط برای خانم هاست.
خب اینم البته برمیگرده به روانشناسی رنگ ها دیگه.
طبیعتاً یقیناً برمیگرده به روانشناسی رنگ ها و افرادی که بیشتر اطلاع دارند تو این زمینه ها سعی میکنن نوع لباسشون و رنگ لباسشون رو به فراخور و با مقتضیات جامعه انتخاب بکنن. من همینجا میگم شاید مثلا نزدیک 10 سال پیش بود، یه نمایشگاهی بود، نمایشگاه بین المللی کتاب بود، رفتم غرفه روانشناسی دانشگاه تهران. اون سال خب یه به قول معروف یه دکور مشکی بسته بودن اینها. من ناخودآگاه از بچه ها سوال کردم، گفتم بچه ها چرا مشکی، چرا سیاه؟ بعد شروع کردن، بچه های گروه روانشناسی ایستاده بودن دونه دونه شروع کردن فلسفه رنگ ها رو توضیح دادن تا رسیدن به رنگ سیاه که مثلا ما چرا امسال غرفه‌مون رو به این رنگ قرار دادیم. ولی واقعیت مسئله اینه که افرادی که در سطوح عالی‌تر اجتماعی و مسئولیتی و کشوری و بین المللی هستن، معمولا تمام تلاششون اینه که سعی کنن اون روانشناسی رنگ ها رو در نوع پوشش خودشون حفظ میکنن، و این نشون میده که آگاهی اونها نسبت به این مسائل بیشتره. در بحث خانوم ها اگر به ما مثلا پیامبر خدا میفرمایند خوب است که خانوم ها در سطح جامعه وقتی حاضر میشوند چادر اونها، کساء اونها، عبای اونها مشکی باشد یا تیره باشد. حالا همیشه هم نمیفهمد مشکی باشه، ولی حتی مشکی رو بهتر فرمودن. چرا؟ چون اون جاذبه ها و زیبایی های زنانه او را میپوشاند. یعنی یه بلنگویی نمیشه این چادر من، این نوع لباس من که ایجاد جاذبه بکند برای جنس مخالف من. چرا؟ بازم چرا؟ دلیلش اینه که جامعه جای فعالیته. من یه معلمم، یه استاد دانشگاهم، یه دانش آموزم، یه دانشجوام، باید بیام در به اصطلاح مسیر مشاغل اجتماعی خودم نقش آفرینی بکنم. محیط خانواده، اون هم با حدود و ثغوری که دین برای ما تعریف کرده،